ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. عباس عراقچی میگوید هزینه سنگین تحریم ها سیاست های تهران را تغییر نخواهد داد. معاون قوه قضاییه خواستار ارائه اسناد پولشویی از طرف وزیر امور خارجه شد. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت پایان جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است تحریم‌ها شاید هزینه‌های سنگینی داشته باشد، اما سیاست‌های ایران را تغییر نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپانیایی ABC افزود که دولت قبلی آمریکا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کرده بود، اما در پایان مجبور شد بر سر میز مذاکره بنشیند. عباس عراقچی همچنین تاکید کرد که احتمال کاهش فروش نفت خام ایران وجود دارد، اما نه در سطحی که آمریکا فکر آن را می‌کند. این اظهارات تازه‌ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در دو دور علیه ایران بازگرداند. از دیگر سو در پی اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی با اشاره به ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه برای مقابله با تحریم‌ها گفت که قرار است کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ای در دولت برای عملیاتی کردن این راهکارها تشکیل جلسه دهند. پیش از این عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، هم روز پنج شنبه 24 آبان ماه از کشورهای اروپایی خواست تا گام‌های عملیاتی برای حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام بردارند. مدیر کل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی از اختصاص 9 میلیارد تومان از طرف دولت برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی خبر داد. به گزارش ایسنا، آذر اسماعیلی جزئیات توزیع بسته‌های حمایتی غذایی برای مددجویان کمیته امداد و سایر نیازمندان را تشریح کرد و گفت سبد حمایتی با کمک دولت طراحی شده و در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. به گفته این مقام کمیته امداد، مرحله اول توزیع سبدهای حمایتی تا کنون در اختیار نیازمندان و مددجویان قرار گرفته و قرار است تا پایان سال جاری طی چند مرحله این سبد غذایی در اختیار آنان قرار گیرد. مبلغ سبد حمایتی جدا از مبلغ مستمری و یارانه است که در قالب طرحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه به صورت نقدی به کارت سرپرستان خانوار واریز می شود، اما قابل برداشت نیست و باید در قالب کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن از فروشگاه های مشخص تهیه شوند. خبرها رو از رادیو فردا ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، در جلسه صبح یکشنبه این فراکسیون به سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد پولشویی خبر داد. جزئیات بیشتری رو در این ارتباط در گزارش آزاده اسدی بشنوید.
پس از واکنش شماری از نمایندگان مجلس به سخنان وزیر خارجه ایران درباره پولشویی، حالا غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نامه‌ای خواستار توضیحات و ارائه اسناد در این باره شده است. این را حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ایران، به نقل از سخنگوی دستگاه قضا گفته و کلمات و جملات آقای ظریف را غلط توصیف کرده که از طرف یک مقام رسمی مطرح شده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در گفتگو با خبر آنلاین از میزان بالای پولشویی در ایران خبر داده بود.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما. و از پولشویی خیلی ها منفعت بردن. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره.
وزیر خارجه ایران دلیل فضاسازی ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی همین افراد دانسته بود.
من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که 10 میلیارد یا 100 میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
هرچند آقای ظریف در همان مصاحبه ویدیویی اعلام کرد پولشویی را به جای مشخصی نسبت نمی‌دهد، اما مجلس از همان روز ساکت نمانده است. شماری از نمایندگان پس از واکنش‌های پراکنده و تند به این اظهارات دست به کار شدند و از آقای ظریف شکایت کردند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با ایسنا گفته این شکایت را با امضای 11 نماینده به دلیل اتهام به برخی افراد و نهادها به هیئت رئیسه تحویل داده و برای بررسی به معاونت نظارت و کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده است. روز یکشنبه محمد دهخان نماینده چناران در مجلس هم خطاب به وزیر خارجه گفت آقای ظریف شما وزیر خارجه ایران هستید، نه ترجمه کننده خواسته های گروه FATF در داخل کشور. به گفته آقای دهخان وزیر خارجه ایران با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی ایران را برده است. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس هم پیشتر این اظهارات آقای ظریف را ادامه راه ناسوابی خوانده بود که به گفته او آقای روحانی آن را میپیمود و مخالفان خودش را بی‌سواد و بی‌شناسنامه خطاب می‌کرد. بیژن نوبابه نماینده تهران هم سخنان ظریف را خصمانه و علیه منافع ملی توصیف کرده است. همینطور محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از علنی کردن موضوع پولشویی از سوی دولت اظهارات آقای ظریف را خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و وسیله شادمانی ترامپ و پومپئو و همفکران آنها دانسته است. اما وزیر خارجه ایران چه مخاطبانی را هدف گرفته که این نمایندگان را آشفته کرده و واکنش‌های تند آنها ادامه دار شده است؟ رجب علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی مقیم بلژیک:
به دلیل شرایط داخلی و وضعیتی که آقای ظریف داره طبعا نمیتونست که آدرس مشخصی بده، ولی از نحوه واکنش ها میشه فهمید که مسئله پولشویی متوجه برخی نهادها و افراد است. بحث پولشویی در ایران یک بحث دامنه داری هست و این وضعیتی که الان به وجود اومده در مخالفت با پیوستن ایران به FATF به این موضوع دامن زده و فکر میکنم اگر مشکلی در این زمینه وجود نداره و آقایون معترض هستن که نه پولشویی نیست چون آدرسی و مشخصاتی داده نشده، خب دلیلی برای مخالفت با پیوستن به FATF هم از سوی اونا نباید باشه. ولی این اعتراضا نشون میده اینها فکر میکنن اگر بخوان به این کنوانسیون به پیوندن محدودیت ها و سختی هایی رو باش مواجه میشن و خود به خود منافع ناشی از این وضعیت رو از دست میدن.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در کشور انتقادهای چند نماینده مجلس از اظهارات وزیر خارجه را بهره برداری سوء و جناحی خواند. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان بیان شده است. نمایندگان منتقد ظریف وزیر خارجه و برخی دولتمندان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFT و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و به گفته آنها منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور این اظهارات را بیان می‌کنند. اما نمایندگان موافق با این سخنان آقای ظریف مثل شهاب الدین بیقرار نماینده تبریز و اردشیر نوریان نماینده شهر کرد گفتند باید از آقای ظریف حمایت کرد و مشکل پولشویی را به گفته آنها نمیتوان انکار کرد.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدیم. معاون قوه قضاییه خواستار ارائه اسناد پولشویی از طرف وزیر امور خارجه ایران شده. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید شبه نظامیان طالبان در حال حاضر رو به افول نیستند و پایان جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در یک نشست مسائل امنیتی در کانادا گفت صادقانه است که بگوییم طالبان در حال حاضر در حال شکست خوردن نیستند. او در این حال افزود که ایالات متحده در کنار متحدانش در پیمان آتلانتیک شمالی در تلاش هستند تا با وارد آوردن فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی طالبان را مجبور کنند پای میز مذاکره آمده و به جنگ پایان دهند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان و مردان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
محمد رضا مرتضوی نوازنده سازهای کوبه‌ای، تنبک و دف پس از اجرای 5 کنسرت در ژاپن شامگاه یکشنبه هم کنسرتی در برابر آلمانی‌ها و ایرانی‌ها در سالن فیلارمونی شهر کلن برگزار کرد. این هنرمند ساکن برلین 18 ساله که در آلمان به سر می‌بره و با نوآوری‌های خودش از دو ساز تنبک و دف و صدا و ریتم‌های متفاوت به گوش مخاطبانش می‌رسونه. بشنویم از شهرام میریان.
محمد رضا مرتضوی زاده اصفهان در سال 57 از 6 سالگی دستش با ساز تنبک آشنا شده. در نوجوانی جوایزی در ایران به دست آورده و در 22 سالگی برای نخستین بار در شهر مونیخ گوشه ای از تکنیک و نوآوری های خود را بر ساز تنبک به نمایش گذاشت. 15 سال پیش در مسابقه استعدادهای جوان در جنوب آلمان شرکت کرد، از میان نزدیک به 600 رقیب مقام اول را کسب کرد. محمد رضا مرتضوی به گفته خود با نگاهی ساختار شکنانه به ساز تنبک هویت و چهره تازه‌ای بخشیده و در کنسرت‌های خود از این ساز نه به عنوان همراهی کننده دیگر سازها بلکه به عنوان سازی مستقل بهره می‌گیرد. آقای مرتضوی در پایان کنسرت شامگاه یکشنبه خود در مرکز فیلارمونی شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا از خود و نوآوری‌هایش اینطور گفت:
6 سالم بود که شروع کردم. من با این ساز تنبک بزرگ شدم. نقطه‌ای که برای من از اول مطرح بود موسیقی بود، چیزی که باعث پیشرفت و تکامل در راه موسیقایم بود و حتی بگیم برای این ساز این بود که من دنبال صدا بودم، دنبال اون چیزی بود که در تخیل و فانتزیم یا خلایی وجود داشت یا من رو شوریده می‌کرد. به هر صورت دست به دست هم داد عوامل و باعث پیشرفت این ساز شد.
شما با ساز تنبک و دف یک کنسرت اجرا میکنی در واقع؟
همین، نقطه تمرکزم رو موسیقیه و خب اون خلاهایی که میتونیم مثلا بگیم از این ساز از سن بچگی برام بود که نمیتونستم فضاها مختلف ایجاد کنم، اون خلا من رو کشوند به طرف نوآوری. زیباترین لحظات برام لحظاتی که هیچ کنترلی رو دستم ندارم و دستام برای خودشون میره جلو و من هم با شنونده موسیقی رو گوش میدم. هر ساز تنبک یا هر ساز کوبه‌ای هم ملودی نهفته است و فقط ما باید بشنویمش. حتی حالا بگیم خارج از ساز رو هر میز و صندلی هم هر شیئی برای خودش ملودی داره، اگه ما بشنویمش میتونیم استفاده بکنیم. من فقط موسیقی میشنوم تا اینکه بگم یک صرفا یک ساز کوبه‌ای هست.
خب چطور شد حالا شما این ملودی های معروف رو انتخاب کردین، از باخ، بتهوون و همینطور ملودی های معروف ایرانی مثل اون آهنگ مبارک بادایی که اصولا برای عروسی ها نواخته میشه؟
این اجرای جزو آخر برنامه من که مخاطبین دوست دارن دوباره برنامه اجرا بشه، من اونو به عنوان یک نمونه‌ای فقط معرفی کردم، به عنوان یک حسی که در من بود و کارای فولکلور ایرانی. ملودی هایی هستن که من و شما میشناسیم.
محمد رضا مرتضوی نوازنده سازهای تنبک و دف ضمن تدریس و برپایی کنسرت تاکنون چندین آلبوم موسیقی هم در آلمان منتشر کرده که یکی از آنها دستان سبز نام دارد. این هنرمند از 7 ماه پیش به این سو با سازهای تنبک و دف خود 25 کنسرت در اروپا، آسیا و خاور دور برگزار کرده و 3 کنسرت هم تا 10 روز آینده در اروپا پیش رو دارد. شهرام میریان، رادیو